Alo, alo, اینجا تهران. متشکرم خواهم خلاص کنجا.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت پایانی، زخم درمان نشده 28 مرداد.
در 41 قسمت پیشین برنامه سقوط که پخش آن همزمان با 60مین سالگرد سقوط محمد مصدق آغاز شد، بازیگران مهم وقایع 28 مرداد را بررسی کردیم. همچنین شنیدیم که چگونه محمد مصدق به نخست وزیری رسید و در دوره قدرتش چه اتفاقات مهمی رخ داد. جنبش ملی کردن نفت را مرور کردیم و وقایع مرداد 32 را کاویدیم. همچنین از جزئیات نقشه سازمان CIA برای سقوط مصدق، چگونگی اجرای این نقشه، انتقادات از اعتبار منابع آمریکایی و میزان نقش آمریکا و بریتانیا در این رویدادها به تفصیل گفتیم. در قسمت پیشین نیز سرنوشت نفت بعد از 28 مرداد را بررسی کردیم و شنیدیم که جزئیات قرارداد نفتی ایران بعد از سقوط مصدق چه بود و اصولاً قانون ملی کردن نفت از چه زمانی به شکل دقیق اجرا شد. امروز در 42مین و آخرین قسمت از سری برنامه‌های سقوط، در یک ویژه برنامه 25 دقیقه‌ای تأثیر 28 مرداد بر انقلاب اسلامی و روابط شاه و آمریکا را بررسی می‌کنیم و تلاش می‌کنیم در نگاه پژوهشگران به این سوال پاسخ دهیم که بازخوانی رویدادهای 28 مرداد چه نفعی برای ایرانیان در دنیای امروز دارد. محمد رضا شاه بعد از کودتای 28 مرداد به ایران بازگشت و تاج و تخت برباد رفته را دوباره به دست آورد تا 25 سال بعد، سال 1357، زمانی که اعتراض‌های تمام نشدنی گروهی از مخالفانش در خیابان سرانجام مجبورش کرد که ایران را بار دیگر ترک کند. وقتی شاه در سال 57 ایران را ترک کرد و سلطنت در ایران سرنگون شد، عنوان شاه آمریکایی کلیشه رایج تبلیغات مخالفانش بود. هوشنگ نهاوندی، پژوهشگر تاریخ و وزیر سابق علوم، معتقد است که روابط ایران و آمریکا بعد از آنچه در 28 مرداد رخ داد متحول شد، اما به گفته او بخشی از این تحول نتیجه فعالیت کمونیست ها و نگرانی از قدرت گرفتن وابستگان به شوروی در ایران بوده.
به خصوص بعد از کشف شبکه نظامی حزب توده، که در هر آن حزب توده میتونست از طریق شبکه نظامیش و با اشاره ای از جانب روسها به همون کودتایی رو که عبدالکریم قاسم در عراق کرد و ناصر در مصر تکرار بکنه در ایران و شاه رو برکنار بکنه، یا در اون موقع اینا نظرش این بود که مصدق رو برکنار کنن. مسلما شاه و دولت‌های ایران دیدند که از لحاظ سیاسی به نفع ایران، از لحاظ حفظ استقلال ایران و 1600 کیلومتر مرزی که ما با اتحاد جماهیر شوروی داشتیم و سیاست جهانخواری استالین و دولت بعدن شوروی‌ها، بهترین راه حل به نظر همه رسید و به نظر من قضاوت تاریخی هم اینو تایید می‌کنه که اتکا پیدا بکنن به امریکا و طبیعت هم خیلی روابط دولت ایران با امریکا نزدیک شد.
به جز آنچه خطر کمونیسم توصیف می‌شد و برای دوره طولانی یکی از مهمترین عوامل مؤثر در سیاست خارجی کشورهای جهان محسوب می‌شد، در نگاه یرواند آبراهامیان، مورخ ساکن نیویورک، شاه برای نزدیکی به آمریکا دلیل دیگری نیز داشت. آنچه که در روز 28 مرداد در برابر چشم شاه رخ داد این بود که آمریکایی‌ها به یک کودتای موفق دست دادند و مصدق را سرنگون کردند. آبراهامیان معتقد است بر اساس نفوذ و قدرت آمریکا، شاه نگران بود که مبادا روزی آنها علیه او هم اقدام بکنند.
شاه در ابتدا به شدت از نظر مالی و نظامی به حمایت آمریکا وابسته بود، اما او بسیار نگران بود، چرا که آمریکایی‌ها شبکه‌ای در ایران داشتند که می‌توانست تهدیدی برای شاه باشد. برای همین به نظر من در دهه 50 و اوایل دهه 60 شاه به شکل محتاطانه‌ای با آمریکا همکاری می‌کرد.
این میان بر اساس اسناد آمریکایی به ویژه آنچه سازمان CIA و ماموران سابقش میگویند، شاه دوباره شاه شد چون این سازمان آمریکایی مخفیانه عملیات پیچیده‌ای را علیه محمد مصدق سازماندهی کرد و او را از قدرت پایین کشید. کرمیت روزولت، مامور ارشد سازمان CIA در ایران و کسی که برای سالیان متمادی مسئول فعالیت‌های این سازمان در خاورمیانه بود، در کتاب خاطرات خود به نام ضد کودتا نوشته که شاه بعد از کودتای 28 مرداد به او گفته است: من تاج و تختم را به خدا، مردمم، ارتشم و شما مدیونم. چه شاه واقعا چون این حرفی به روزولت زده باشد یا نه، به هر حال برخی معتقدند که شاه بعد از 28 مرداد سلطنتش را به آمریکایی‌ها مدیون بوده. از جمله مجید تفرشی، مورخ ساکن لندن:
شاه تعهد زیادی همیشه خودش وامدار آمریکا میدونست برای 28 مرداد. مضافاً بر این که به هر حال در مجموع بعد از 28 مرداد قدرت برتر خارجی در ایران تقریبا دیگه بریتانیا نبود و اول آمریکا بود، هم از جهت اقتصادی و نفتی، هم از جهت سیاسی و نظامی و امنیتی. یعنی از هر دو جهت آمریکا تو ایران جاپاشو محکم‌تر کرد نسبت به رقبای دیگر غربیش، به خصوص بریتانیا. و شاه هم روابطش با آمریکا نهادینه و دیرپاتر میدونست و نسبت به بریتانیا چون همیشه یک بیمناکی داشت از اینکه بریتانیایی ها بهش وفادار نیستن، تا روز آخر هم این سوء ظن نسبت به انگلیس ها داشت همیشه شاه. و فکر میکنم که در فاصله 28 مرداد 32 تا 22 بهمن 57 روابط شاه و آمریکا ویژه و ویژه‌تر شد و این خودش یکی از پاشنه‌های شاه بود برای نامشروع جلوه دادن حکومتش برای انقلابیون سال 57.
و این مسئله شاید بزرگترین تأثیر کودتای 28 مرداد بر سرنوشت شاه، نظام سیاسی سلطنت و سرنوشت آینده ایرانیان بود. نزدیکی شاه به آمریکا از سویی و گسترش آمریکا ستیزی در میان مخالفان از سوی دیگر. در واقع پیش از مسئله مشروعیت شاه و وقایع این روز، آنچه در روز 28 مرداد رخ داد در تبلیغات مخالفین شاه همواره یک کودتای آمریکایی بود. به بیان دیگر، نوک پیکان دشمنی گروهی از مخالفان ابتدا ایالات متحده را نشانه می‌رفت و بعد آنها که از نگاه مخالفان وابستگان داخلی آمریکا توصیف می‌شدند. مارک گازیروفسکی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تولین آمریکا و نویسنده کتاب شاه و سیاست خارجی ایران که خود تحقیقات گسترده‌ای درباره وقایع 28 مرداد انجام داده، معتقد است این موضوع مهمترین نتیجه 28 مرداد است.
مهمترین نتیجه کودتا برای روابط ایران و آمریکا این بود که آرام آرام ایرانی‌ها را با آمریکا دشمن کرد و یک احساس ضد آمریکایی بسیار قوی در ایران به وجود آورد. وقتی ایرانی‌ها فهمیدند که CIA در کودتا نقش داشته، به ویژه نسل جوان ایرانیان در دهه 60 میلادی که تندروتر بودند و استقلال فکری بیشتری داشتند، چه فعالان اسلامگرا و چه فعالان کمونیست یا ملیگرا، به شدت ضد آمریکایی شدند. آمریکا کارهای دیگری هم کرد که به ضرر ایران بود، اما تنها این کودتا بود که به دلیل اصلی آمریکا ستیزی تبدیل شد. و اگر شما امروز به تهران بروید و با مردم حرف بزنید، همانطور که من رفتم، و از مردم عادی بپرسید که چرا اینقدر احساسات ضد آمریکایی وجود دارد، خیلی ها به کودتای ضد مصدق اشاره می کنند.
در واقع نزدیکی روزافزون ایران به آمریکا نه فقط به خاطر آنچه در این روز رخ داد، بلکه بر اساس جریان مسلط تحولات روشنفکری ایران، نارضایتی گروهی از روشنفکران و نویسندگان را در پی داشت که عموماً نفوذ بسیاری هم بر گروهی از جوانان و جنبش دانشجویی داشتند. هوشنگ نهاوندی در تشریح احساسات ضد آمریکایی حاکم بر فضای روشنفکری ایران پا را از این هم فراتر می‌گذارد و معتقد است این فضای ناشی از تمایلات چپگرایانه مختص به ایران نبوده و در جهان آن روزگار در میان گروهی از روشنفکران طرفدار داشته است.
گروهی از روشنفکران ایران چپگرا بودند و هنوز در اون موقع با دید تحسین به مسکو و به شوروی ها نگاه میکردن. این اختصاص به ایران نداره، در بسیاری از کشورهای دیگه از جمله در فرانسه، در ایتالیا همینجور بود. مسلماً یه عده‌ای از روشنفکران ایران این سیاست نزدیکی با امریکا رو نمیپسندیدن.
اما نگاه محمد رضا شاه به وقایع 28 مرداد دست کم در عرصه عمومی به کلی متفاوت بود. چنانکه او در کتاب مأموریت برای وطنم روایت کرده، معتقد بوده آنچه وی حضور خیابانی مردم توصیف کرده، او را به یک شاه دموکراتیک و منتخب مردم تبدیل کرده است. دقیقاً نقطه مقابل مخالفینش که معتقد بودند او بعد از 28 مرداد به کلی مشروعیتش را از دست داده است. در واقع بخش استدلال‌های قانونی و حقوقی مخالفان برای زیر سوال بردن مشروعیت شاه شبیه به دفاعیات مصدق در دادگاه بود. اینکه شاه با وجود مجلس شورای ملی و پیش از انحلال آن با سازماندهی یک دولت خارجی، مصدق نخست وزیر محبوب و مردمی را برکنار کرده و آنچه در 28 مرداد رخ داده اقداماتی ضد قانونی برای بازگرداندن شاه قانون شکن به کشور بوده است. مجید تفرشی در بررسی تأثیرات این روز بر سرنوشت شاه 28 مرداد را آغاز پایان حکومت پهلوی توصیف می‌کند، چرا که
مشروعیت حکومت پهلوی در 28 مرداد بر اثر نوع خاصی که شاه را بازگردان به ایران از ایتالیا تا حد زیادی تحت شعاع قرار گرفت و به خصوص اینکه 10 سال بعد از 28 مرداد در 15 خرداد 42 شاهد یک خیزشی هستیم که بخشی از اون خیزش رو گروهی تشکیل دادن که ما کمتر بهش توجه کردیم. ما باید یادمون باشه که در 15 خرداد 42 بخش مهمی از کسانی که علیه شاه شوریدند سرخوردگان حامی شاه در 28 مرداد بودن. یعنی 28 مردادی های سرخورده در 15 خرداد علیه شاه قیام کردن و این برای شاه میتونه یک هشداری باشه برای اینکه یک سر و سامانی بده به اوضاع کشور و متحدین بالقوه خودش رو دوباره جمع کنه و ناراضی نکنه. توی بهمن 57 بخش عمده ای از محبوبیت آیت الله خمینی رو مرهون نامشروع جلوه دادن حکومت محمد رضا شاه باید دانست.
بدین ترتیب آیا باید ریشه انقلاب سال 57 و پایان نظام سلطنت در ایران را در وقایع سال 32 و کودتای 28 مرداد یافت؟ تا چه اندازه میتوان میان این دو واقعه کلیدی که 25 سال با هم فاصله دارند رابطه برقرار کرد و میزان تأثیر این واقعه بر سقوط نهایی محمد رضا شاه در سال 57 تا چه اندازه جدی است؟ پژوهشگران تاریخ بر سر پاسخ این سوالات اختلاف نظرهای عمیق دارند. ایرج امینی در دسته صاحب نظرانی است که معتقد است تأثیر 28 مرداد بر عملکرد شاه و مهمتر از آن دلچرکین شدن گروه بزرگی از سیاستمداران فرهیخته جبهه ملی از شاه و سلطنت بخشی از تأثیرات این واقعه است که در نهایت بر پیروزی انقلاب سال 57 نیز تأثیر گذاشت.
نطفه وقید من انقلاب اسلامی در همون زمان پاشیده شد، ولی که تدریجاً ببینید تمام گروه‌هایی که میتونستن مؤثر بشن در سیاست و پیشرفت مملکت اینا خودشونو کشیدن کنار و فقط کسایی که تابع سیاست دولت‌های روز بودن اونا بودن که امکان فعالیت داشتن.
یکی دیگر از پژوهشگرانی که معتقد است کودتای 28 مرداد یکی از دلایل اصلی وقوع انقلاب سال 57 است، یروند آبراهامیان است، نویسنده کتاب‌های کودتا و ایران بین دو انقلاب، که معتقد است نه فقط شاه ایران بلکه تمامی پادشاهان خاورمیانه که در نگاه مردمانشان وابسته به غرب توصیف می‌شدند نتوانستند از گزند موج قدرتمند ملی‌گرایی قرن بیستمی کشورهای جهان سوم جان سالم به در ببرند. او در تشریح این نظریه خود می‌گوید
کودتا تنها دلیل انقلاب سال 57 نبود، ولی یکی از دلایل اصلی بود. قرن بیستم زمانی است که کشورهای جهان سوم به دنبال تمامیت ارضی و استقلال از قدرت‌های استعمارگرند. در ایران هم نهضت ملی کردن نفت بخشی از این جنبش سراسری و برای استقلال ملی است. برای همین است که مصدق فقط یک سیاستمدار دولتی نیست، بلکه یک قهرمان ملی برای ملی‌گرای ایران است. وقتی شاه مصدق را کنار گذاشت و ملی کردن نفت را زیر پا گذاشت، به شکل اجتناب‌ناپذیری به ابزار دست غرب تبدیل شد. از این زمان به بعد شاه توانایی تبدیل شدن به یک رهبر ملی را از دست داد. در آن عصر ملی‌گرایی این پاشنه آشیل شاه شد و دیگر نمی‌توانست یک شاه معتبر به نظر بیاید و خود را به یک جنبش ملی پیوند بزند. این اتفاق برای دیگر شاهان خاورمیانه هم رخ داد، مانند ملک فاروق در مصر. در واقع تنها پادشاهانی در خاورمیانه بر سر کار ماندند که موفق شدند یک نهضت ملی را رهبری کنند، مانند پادشاه مراکش. اما همه پادشاهانی که ابزار دست غربی های استعمارگر به نظر می آمدند در عصر ملی‌گرایی از بین رفتند.
اما پیچیدگی‌های انقلاب سال 57 و تحلیل‌های گوناگون درباره چگونگی و چرایی وقوع این حادثه موجب می‌شود تا برخی تحلیلگران با این نظرات موافق نباشند یا اینکه اصولاً عوامل مهمتری را در وقوع انقلاب سال 57 دخیل بدانند. از جمله جلال متینی، پژوهشگر و ایرانشناسی که معتقد است سوء محاسبه شاه در مبارزه با کمونیسم موجب شد تا اسلام‌گرایان آزادانه فعالیت کنند و در نهایت چنان به قدرت برسند که او را سرنگون کنند.
مسئله به این صورت بود که از کارهای نادرستی که در اون دوره شد، شاه تمام حراسش از کمونیست ها بود. دستگاه امنیتی سخت با اینها در افتاده بود، ولی در کنارش تصور میکرد که شاه روحانیت و مذهب مدافع او خواهند بود. در نتیجه در این دوره انواع تشکیلات مذهبی، انواع مسجدها، اسمتیه، افتیه، نمیدونن چی را افتاده بود و اینها آزادانه تبلیغ میکردن، و در حالی که شاه و دستگاه تصور میکردن که اینها شاه را دارن تایید میکنن زیرا به کمونیستا رو میخوان بزنن. در نتیجه میشود گفت این مسئله از این نظر کمک کرد به انقلاب اسلامی و انقلاب اسلامی پیروز شد.
عباس میلانی استاد دانشگاه استنفورد نیز از جمله کسانی است که معتقد است برخلاف تمامی گروه‌های سیاسی این تنها اسلام‌گرایان بودند که بعد از 28 مرداد اجازه فعالیت داشتند. اما در نگاه او همانقدر که این امر در جریان رویدادهای سال 57 حیاتی است، اما در این حال از آنچه در سال 32 رخ داد نیز منفک نیست، چرا که به گفته میلانی آزادی‌های سیاسی یکی از اصلی‌ترین قربانیان کودتای 28 مرداد بوده.
عملاً بعد از 28 مرداد تنها نیرویی که در ایران آزادانه فعالیت کرد تا روز آخر نیروهای مذهبی بودند. جریانات رادیکالشون مثل آیت الله خمینی یا فدایان اسلام سرکوب شدند، ولی این شبکه عظیم رو اینا تونستن ایجاد بکنن و اون شبکه عظیم در واقع بدیلی بود برای همه این احزاب و گروه هایی که امکان فعالیت در چارچوب قانون اساسی هم حتی نداشتن. حاصل این شد که هم ایران بهاش رو پرداخت، هم شاه. اینکه وقتی رژیم به بحران رفت، تنها تشکلی که در سرتاسر کشور وجود داشت و میتونست جانشین بشه مذهب بود.
در فاصله سرنگونی محمد مصدق و پایان نهضت ملی کردن نفت تا وقوع انقلاب در سال 57، وقایع سرنوشت ساز دیگری نیز رخ داده است. از افزایش ناگهانی قیمت نفت و ثروتمند شدن دولت ایران در دهه 50 خورشیدی تا تلاش روزافزون محمد رضا شاه برای قبضه قدرت و حتی تک حزبی اعلام کردن نظام سیاسی و نادیده گرفتن بیش از پیش قانون اساسی، مجموعه پیچیده این عوامل موجب می شود تا مارک گازیروفسکی استاد دانشگاه تولین معتقد باشد کودتای 28 مرداد هیچ ارتباطی با انقلاب ایران ندارد.
من فکر نمی کنم که می شود ارتباط مستقیمی بین این دو واقعه پیدا کرد، چرا که فاصله زمانی بین آنها زیاد است و در این فاصله هم اتفاقات بسیاری بر ایران تأثیر گذاشتند، به ویژه پول نفت. کودتا تنها یک رخداد بود و با انقلاب 26 سال فاصله داشت. قطعاً میتوان گفت که سرنگونی مصدق زامن و دلیل اصلی دیکتاتوری 26 ساله شاه که به انقلاب منجر شد نبوده. اما آنچه روشن است این است که کودتا دولتی را سرنگون کرد که یک دولت مردمی بود، هرچند که تماماً دموکراتیک نبود. همچنین زمینه را برای دیکتاتوری شاه فراهم کرد. عوامل دیگری کمک کردند تا این دیکتاتوری تداوم یابد، اما اینکه اگر مصدق سرنگون نمی‌شد چه اتفاقی می‌افتاد سوالی است که پاسخ دادن به آن غیر ممکن است. شاید دیگران مصدق را سرنگون می‌کردند، شاید راستگراها یا حزب توده سرنگونش می‌کردند. هیچ کس نمی‌تواند بگوید.
و این سوال بی جواب که گازیروفسکی مطرح می کند، این که اگر کودتا نمی شد سرنوشت ایرانیان چه می شد، در واقع یکی از دلمشغولی های رازآلود گروهی از ایرانیان است که گاه خود به پایه اختلاف نظر تبدیل می شود. همانطور که گازیروفسکی می گوید پاسخ به این سوال غیر ممکن است، اما حتی حدس و گمان زنی ها بر پایه شواهد موجود هم از سوی افراد مختلف به هم شباهتی ندارد. هوشنگ نهاوندی معتقد است اگر مصدق سرنگون نمی‌شد، سرنوشت ایران به سیاست‌ها و خواسته‌های حزب قدرتمند توده و به تبع آن اتحاد جماهیر شوروی گره می‌خورد.
تغییر مرحوم مصدق اجتناب ناپذیر بود، برای اینکه مصدق زیر بار تغییر سیاست نفتیش نمی‌رفت و اگر سر کار مونده بود به احتمال قریب به یقین کودتای نظامی شوروی ها به صورت یا صورت دیگه انجام می شد و ایران برای مدت طولانی یا به صورت یک کشور از اقمار شوروی در می آمد یا اینکه با یک نوع جنگ داخلی یا جنگ بین المللی مثل جنگ کره و جنگ هندوچین مواجه می شد.
این میان برخی نیز در تحلیل تاریخی وضعیت امروز ایران کودتای 28 مرداد را یکی از نقاط عطف پروژه دموکراسی ایرانیان توصیف می‌کنند، لحظه‌ای از تاریخ که گویی اثرش تا امروز باقی مانده و کماکان دموکراسی خواهان می‌گویند از هدف نهاییشان برای تضمین آزادی‌های اساسی به ویژه آزادی‌های سیاسی شهروندان ایرانی بسیار دورند. مجید تفرشی که معتقد است پروژه دموکراسی ایرانیان کماکان ادامه دارد، اثرات منفی کودتای 28 مرداد را به عملکرد شاه و نیروهای آمریکایی و بریتانیایی محدود نمی‌داند و معتقد است عملکرد مصدق و یارانش را نیز نمی‌توان لزوماً در راستای دموکراتیک تر شدن جامعه و نظام سیاسی ایران ارزیابی کرد.
اولا به نظر من پروژه دموکراسی در ایران شکست نخورد و نخواهد خورد، یعنی به نظر من این پروژه همچنان ادامه داره و این مبارزه برای استقرار دموکراسی در ایران همچنان یک مبارزه در حال انجام است. دوم این که به نظر من تحولات منجر به 28 مرداد به طور کلی نه فقط اقدام نظامی علیه حکومت مصدق بلکه حتی اقدامات خود مصدق هم سازوکاری که ما باش مواجه هستیم سازوکاری بود که به روند رشد و عمق پیدا کردن دموکراسی ایران کمک چندانی نکرد و یه مقداری این نگرانی و دغدغه رو برای مردم عادی و برای شاه ایجاد کرد که آزادی و دموکراسی برابر با هرج و مرج و آنارکی هست و یه عده زیادی به این باور هستن که حکومت ایران با زور فقط پیش میره و این نظر هنوز هم وجود داره که دموکراسی به درد ایران نمیخوره. این نتیجه تلخی 28 مرداد بود.
اما یروان ابراهامیان نظر دیگری دارد. او برای پاسخ به این سوال که اگر مصدق سرنگون نمیشد سرنوشت دموکراسی در ایران چه میشد میگوید:
I'm not sure if مصدق
من مطمئن نیستم اگر مصدق سرنگون نمی‌شد دموکراسی در ایران تثبیت می‌شد. به هیچ ترتیبی نمی‌توان این حرف را زد. اما آنچه که می‌توان گفت این است که اگر مصدق سرنگون نمی‌شد دموکراسی شانس بیشتری می‌توانست داشته باشد. چرا که مصدق به جز اینکه رهبر ملی بود به حکومت مشروطه اعتقاد داشت و همین موضوع است که او را به یک چهره منحصر به فرد تبدیل می‌کند. او در واقع محصول انقلاب مشروطه است و خیلی صادقانه به مسائلی چون تفکیک قوا، دولت دموکراتیک و پارلمان منتخب دموکراتیک اعتقاد داشت. برای همین به جز نفت بخش بزرگی از فعالیت سیاسی او تلاش برای برپایی انتخابات آزاد و سالم بود تا مجلس با رأی واقعی مردم انتخاب شود و زیر نفوذ ارتش نباشد.
مصدق اگر میماند، حزب توده اگر به قدرت میرسید، حزب توده کودتا میکرد، ارتشهای دیگر به جز زاهدی کودتا میکردند، شاه بر نمیگشت، بریتانیا کوتاه میامد، CIA از ایران دست میکشید یا نمیکشید یا هر گزاره دیگر، هیچ کدام نه ذره‌ای به دنیای امروز ارتباط دارند، نه اصولا سناریوهایی هستند که بتوان با قاطعیت از نتیجه آنها پرده برداشت. همه بازیهای ذهنی هستند، بازیهایی که گویی هنوز ذهن برخی از ایرانیان را به خود مشغول کرده. اما آنچه که از 28 مرداد به جز این بازیها میتواند بر سرنوشت امروز ایرانیان تأثیر بگذارد، بازخوانی هزارباره ماجرا و فهم پیچیدگی های آن است. کودتا یا رستاخیز ملی روزی 28 مرداد که به زخم درمان نشده تاریخ قرن 20 ایران میماند، به جای واقعیش فرستاده خواهد شد لای کتاب های تاریخ.